به نام خدا، محمد امیک معتاد.
سلام محمد.
سلام به همه دوستان. امروز شنبه پنجم اسفند 1402 در خدمت دوست عزیزم محمد علی هستیم. کتاب چگونگی کارکرد قدم، صفحه 129، قدم 12، به اجرا در آوردن این اصول در تمام امور زندگی. انشاءالله سلامت باشید. ما تا پایان سال از پنجم، دوازدهم و نوزدهم جلسه است. در دو جلسه این هفته و هفته آینده قدم دوازده تموم میشه و هفته نوزدهم، یعنی هفته آخر سال 1402، دوست عزیزم محمد علی در رابطه با نحوه تراز گرفتن برای یک سال، هر کسی برای بهبودیش، برای زندگی میتونیم از تجربیات ایشون در هفته آخر استفاده کنیم. از اینکه جلسه خودتون رو حمایت میکنید ممنون و سپاسگزارم. همین که از این وسیله اعتیاد آور زحمت میکشید، طبق تعهدی که به هم دادیم در طول جلسه استفاده نمیفرمایید و اینکه اجازه میدین دنیا اونجوری که هست خودش گردش انجام بده، تشکر میکنیم و امیدوارم که هفته خوب و خوشی را همراه داشته باشید. جلسه را به دوست عزیزم محمد علی واگذار میکنم.
سلام، من محمد علی هستم، معتاد.
سلام
دوستان، شبتون بخیر. خیلی عذرخواهی میکنم، من یه چند دقیقه دیر رسیدم، یه کاری داشتم که به هر حال طول کشید، عذرخواهی من رو بپذیرید. معمولا بدقول نیستم، بده خب بالاخره ندرتا پیش میاد، عذر میخوام. قدم 12 به شرحی که دوستمون محمد گفتن، محمد آقا، که دو جلسه آینده رو انشالله قدم 12 هم رو اگر عمری باقی باشه تمامش میکنیم و آخرین جمعه، آخرین شنبه رو هم اختصاص میدیم به تراز سالیانه. الان کتابمون در اونجایی است که به اجرا در آوردن این اصول در تمام امور زندگی با یک بیداری روحانی که در نتیجه کار کرده قدم ها به دست آوردیم، ما سعی کردیم که این پیام رو به معتادان برسونیم، معتاده که بهش احتیاج دارن و میخوانش، نه هر معتادی. و این اصول رو در تمام امور زندگی، یعنی چه تو خانوادم، چه تو هیته شغلیم، چه در اجتماع، چه در همسایگی، هر جایی که به هر حال من یه حضوری دارم، بایستی اصول در واقع راهگشای من و راهبر من باشه. هیچ استثنایی هم وجود نداره. این که من شغلم اینه، این که من در چنین جامعه‌ای زندگی میکنم، این که چنین است، اون چنان است، اینا هیچ کدوم در واقع محلی از اعراب نداره. این عذر و بهانه ها، همه اصول، این اصول در همه امور زندگی ما بایستی اجرا بشه. حالا بریم سراغ کتاب ببینیم که چه میگوید کتاب. به اجرا در آوردن این اصول در تمام امور زندگی. وقتی که ما در مورد به کار بستن اصول بهبودی در تمام امور زندگی صحبت میکنیم، مفهوم آن و نکته کلیدی تمرین این اصول است. تمرین میکنیم این اصول رو مرتبا، چون اگر تمرین نکنیم، اگر بی‌حوصله باشیم، بی‌تفاوت باشیم، از یادمون میره. فقط یک الفاظی هستن، یک سری کلمات هستن توی کتاب، مثل بقیه کتابای دیگه کمک ما خیلی نمی کنن. اینا جایی کاربرد دارن که به درک بشن و اجرا بشن، مثل سنت هامون. فقط لازم است که ما دائم سعی کنیم اصول روحانی رو در زندگی خود تمرین نماییم. انتظار نیست که ما آنها رو در تمام شرایط زندگی به شکل بی نقص به اجرا درآوریم. ما انسانی به هر حال اعتیاد داریم، کله ما درگیر بیماری اعتیاد هست، کماکان ما تا آخرین لحظه عمرمون معتاد هستیم، نمیتونیم خیلی توقعات گنده‌ای از خودمون داشته باشیم، دیگران هم باید بپذیرن که از ما خیلی توقعی نداشته باشن. مهم این است که ما سعی و تلاشمون رو به کار میگیریم. همونجور که تو کتاب پایه اون قسمت آخرش، در یکی از اون زمیمه های کتاب پایه، یه اشاره خیلی خوبی داره، میگه مهم نیست که ما در زندگی از مواهب مادی پس از سعی و تلاشمون خیلی بهره‌مند نشیم، چون بعضی از کارها ذاتاً پولساز نیست. من یه راننده اسنپ باشم، من چه میدونم یه کارگر ساختمانی باشم، کارگر یه کارخونه باشم، اینا ذاتاً پول داریم، در واقع فقط میتونم در واقع امرار معاش بکنم، اونم تازه تو این شرط به شکل ضعیف. میگه مهم این است که شما همه یه تلاشتون رو کرده باشید. این مهمه که اینقدر مسئولیت پذیر باشم که کارم رو انجام بدم. اینجا هم همین رو داره میگه. میگه ما نمیتونیم بی نقص اجرا در بیاریم، ولی مهم اینه که جدی باشیم، کوشا باشیم، مسئولیت پذیر باشیم و بدونیم که چه اهمیتی در زندگی ما داره اجرای این اصول. منافع روحانی که از کارکرد این قدم عایدمان می شود به تلاش و کوشش ما بستگی دارد، نه به موفقیت ما. ببین باز میگه موفقیت خیلی مهم نیست، موفقیت نتیجه است. ما یاد گرفتیم در قدم سوم که دنبال نتیجه نباشیم، کارمون رو انجام بدیم، مسئولیتمون رو انجام بدیم، نتیجه با خداست، با ما نیست. یعنی نمیتونیم ما دو تا مسئولیت رو همزمان داشته باشیم، هم مسئولیت کارها رو داشته باشیم، هم مسئولیت نتیجه رو داشته باشیم. دو تا هندوونه رو نمیتونیم با یه دست بلند کنیم. پس ما میتونیم در واقع مسئولیت کارام رو به عهده بگیریم، تمام و کمال به نحو احسن انجامش بدیم و مسئولیت نتیجه رو به خدا بسپاریم. چون اگر مسئولیت نتیجه رو داشته باشیم، به ما فشار روحی وارد میکنه، به ما استرس میده، استراب میده، جمع ترس میده، ما نگرانیم که نتیجه چه خواهد شد. ولی فقط واقعا کافیه که من کارم رو درست انجام بدم و بتونم انقدر اعتماد و توکل داشته باشم که نتیجه رو بسپارم. برای مثال ما سعی میکنیم اصل روحانی مهربانی و شفقت را در همه موارد زندگی به کار گیریم. احتمالاً برای ما به کار گرفتن مهربانی و شفقت در مورد مصرف کنندهی که برای اولین بار در جلسه شرکت می کند، علی‌رغم اینکه تا چه حد دردمند یا متخاصم باشد، یعنی با ما بیاد در واقع در حال تخاصم، در حال دشمنی، در حال چالش باشه، با ما بیاد قبول نداشته باشه، بیاد ما رو به سخره بگیره، هر واکنشی داشته باشه، تحت تاثیر بیماری، تحت تاثیر مواد دیگه، کار نسبتاً آسانی است. ما تازه وارد رو میتونیم خیلی دوستش داشته باشیم و داریم. اغلب 3 کار رو برای تازه وارد ما انجام میدیم که هیچ کسی نمیتونه براش انجام بده. اول اینکه میپذیریمش، دوم بهش احترام میگذاریم، سوم بهش اهمیت میدیم. این کارو کی براش میکنه؟ معتاد وقتی در اون شرایط آخر خطش هست، حتی والدینش، عزیزترین کسانش دردش میکنن، حقم دارن، چون غیر قابل تحملی. من الان واقعا یه معتاد مصرف کننده رو نیم ساعت نمیتونم تحمل بکنم، نیم ساعت، چون خودم هم معتادم. و ما یه هیولاهایی هستیم وقتی که در حال مصرفیم، خیلی آزار میرسونیم، خیلی خسارت میزنیم، خیلی غیر قابل تحملیم، خیلی رقت‌آوریم در واقع، خیلی حقیر هستیم، خیلی کارهای عجیب و غریبی از ما سر میزنه، نکبت سراپای وجودمون رو میگیره، خودمون و زندگیمون رو و کلمون رو و فکرامون رو و احساساتمون رو. داستان ما از این قراره. علی‌رغم همه اینا، ما در شرایطی هستیم که میتونیم تازه وارد رو دوست داشته باشیم و بهش شفقت بکنیم. شفقت یه موردی در یک ساحتی، در یک محدوده بالاتر از دوست داشتن. شفقت یعنی مهربانی کردن به همه کس و همه چیز بدون توجه به اینکه این آدم یا این حیوان یا این گیاه کی هست و کجا هست و نه، هیچ منفعتی برای من متصور نیست. من همه رو به یک سان دوست دارم. شفقت صفتی است که مال خداونده. شفقت صفتی است که مال مثلا خورشیده. به همه آدم‌ها صرف نظر از اینکه چه عقیده‌ای دارن، چه رنگی دارن، چه نژادی دارن، چه ملیتی، چه جنسیتی دارن، به همه یکسان میتابه. شما کافر باشی، مسلمون باشی، چه می‌دونم هر چی باشی، اصلا فرقی نمی‌کنه. چون اینا کلماتی است که ما راجع به برچسب زدن به خودمون استفاده می‌کنیم. انسان‌ها به واسطه انسان بودنشونه که اعتبار دارن، نه به واسطه دینشون یا عقایدشون یا چه می‌دونم ایمانشون یا نوع زندگی و نوع سواد و معلوماتشون. اونا به آدم‌ها اعتبار نمیده، خود انسانیتی که به ما اعتبار میده. بنابراین خداوند علی‌رغم همه این چیزا به ما مهربانی می‌کنه. هیچ چش داشتی هم نداره. خورشید ایزن به همین نحو، ایزن به همین نحو. بنابراین میگه ما، شما میتونید شفقت رو راجب معتاد، چیزی نداره که به ما بده، کاری نمیتونه برای ما انجام بده، توقعی نمیتونیم ازش داشته باشیم. ما یک پارچه اینجا سراپا آماده ایم که به کسی که از در میاد تو خدمت بکنیم. هممون هم این کارو کردیم، بشنویمش. قدم 12 دیگه، پیام بخوایم بدیم بشنویمش. پیام قدم 12 البته احتیاج به گفتگو نداره، هیچ احتیاج به که آقا من یه جایی رفتم اونجا دیدم روحانیت اونجا بودم خیلی بالاست و نمی‌دونم من خیلی آدم حسابی شدم و کارم درسته، این اصلا اینو جواب نمیده. کافی همه اینا رو بگی، بیا بیرون جلسه شوخی زشتی با یکی بکنی، همه بنایی که در ذهن طرف ساختی رو در واقع تخریب کنی. این گفت من روحانی ام که چه حرکتی کجل دار. مثلا یکی گفت من روحانی ام، آقا سیگار از سیگارش نمیفته، این چه بساطیه. یا دروغ بگیم یا حقه بازی بکنیم. بنابراین ما عمل کردمون در واقع معرف ماست. مردم ما رو از روی قضاوت هامون، مردم ما رو از روی تصوراتمون، تفکراتمون، احساساتمون، نیت هامون حتی قضاوت نمی کنن. ما از روی عمل کردمون قضاوت میشیم. من خیلی چیزا تو ذهنمه، خیلی حرفا، خیلی احساسات، خیلی فکرا، که اگر بیرون بیاد شما من رو پلیدترین آدم دنیا میدونید. قرارم نیست بیرون بیاد. خداوند در واقع در کتاب فقط برای امروز هست، میگه که خداوند نیروهای بالقوه ما رو محدود میکنه. من بالقوه میتونم برم آدم بکشم اگر عصبانی بشم، ولی جلو مداره یه جورایی در واقع بهم توسط آگاهی، نه که به صورت فیزیکی جلو من رو میگیره، یه آگاهی بهم داده تو این برنامه، یه سلامت عقل داده که علی رغم که هر چقدر عصبانی باشم این کارو نمیکنم، هر چقدر بی پول باشم دزدی نمیکنم، ولی بالقوه در من موجوده. اگر برنامه رو فراموش کنم، اصول روحانی رو جدی نگیرم، بی پول که بشم میرم دزدی میکنم، جیب شما رو میزنم. هر جرم و جنایتی از من، از کله من، از ذهن من به عنوان یک معتاد برمیاد به صورت بالقوه، نمیگم بالفعل، به فعلیت در نمیاد، ولی بالقوه وجود داره. میگه خداوند اون رو محدودش میکنه به واسطه لطف خودش. وسیله چیه؟ آگاهی من. آگاه میشم که نه، قرار نیست که تا عصبانی شدم آدم بکشم، محدود میشم. اما در مورد کسی که گفت پس تازه وارد داره، هممون بهشون مهربانی و شفقت میکنیم. اما در مورد کسی که تازه بعد از لغزش برگشته، یا کسی که چند بار لغزش کرده چطور؟ اونم میتونیم بپذیریم، اونم میتونیم احترام بگذاریم، اهمیت بدیم، تحویلش بگیریم. اغلب من دیدم این کارو میکنن، اغلب دیدم این اتفاق میفته، چون طرف یه غفلت کرده. آدم که جنایت که نکرده، که حق منو که نبرده، که به خودش لطمه زده. توی این برنامه خوشبختانه اگر که برگردیم، چیزی به عنوان شکست وجود نداره پس از لغزش، فقط یک تأخیر در موفقیته، تأخیر در موفقیت. یه جا زمین میخورم، مهم اینه که پاشم دوباره حرکت کنم. اون کسایی که با لغزش از برنامه میرن، اونا شکست خوردن. خیلی از ما لغزش کردیم دوباره برگشتیم. اگر اون آدمی که یک بار یا چند بار لغزش کرده به جلسه بیاید و NA را به خاطر لغزش خود سرزنش کند چی؟ خیلی آدم ها هستن که انگشت اشاره شون سوبه بیرونه، به خودشون مراجعه نمی کنه که آقا من ناصادق بودم با خودم که لغزش کردم. چون ریشه همه لغزش را در دنیا، هر معتادی با هر وضعیتی اگر لغزش میکنه، ریشه در یک ناصادقی با خودشه بلا تردید. کتاب ما میگه، تجربه دوستانم که لغزش کردن این رو به ما میگه، که اومدن با گوش زیر گوش خودشون شروع کردن واگویه کردن، پچ پچ کردن، که وضعیت اون قدم که میگن خبر بدی نیست. یا تو مثلا حالا چند وقتی بار میتونی یه شات عرق بزنی؟ حالا من عرق هم خیلی کلمه زشتی واسه چیزی که آدم میخواد بخوره. این عرق فقط مال ایرانی هست، عرق میخوره یا رو سینی پاره میکنه و چند خر با دندون بلند میکنه و از این داستانه که قدیما بود. آره، یه شات مثلا مشروب بخوری اشکالی نداره. تو مسئلت با مواد تدخینیه، مواد دخانی که دود میشه، دخان یعنی دود دیگه، تدخینیه. تو با الکل که حالا یه آب جو که حرفا، من رفته بودم ترکیه با یه سری فامیلا، خب من که نمیخوره، ولی اونجا از این هتلای بود که 24 ساعته همه چیز خورد و خوراک و مشروب اینا آزاد هستش. هی بودن آقا این آبجوها خیلی آبکی، اصلا تکونت نمیده. خب بخوره. گفتم آقا اگه تکون نمیده چرا بخورم؟ مریضم مگه هی بریزم تو شکم رو گنده کنم؟ نه، یعنی یه خور آقا دست بردارید، نمیخورم. این دروغا رو شروع میکنم با خودم گفتن و بعد باورش رو میکنم. من حرفای کلم رو متاسفانه به قدمت عمر من، به من دروغ گفته، به من مزخرف گفته، به قدمت عمرم هم اینا رو باور کردم. اینم که میگه من باور میکنم. مگه یه روزی نگو اگه مواد بزنی حالت خوب میشه، مشکلاتت حل میشه، لذت هم میبری؟ مگه نگو یه روز من قبول کردم دیگه، من 11 12 سال افتادم تو مواد. مگه یه روز نگو اگه رابطه‌های متعدد داشته باشی خیلی عالیه، هممون کردیم این کارا رو، تو رابطه های متعدد بودیم، یکی پس از دیگری، دو تا پس از دو تای دیگه، چهار تا پس از چهار تای دیگه، هممون حالمون خوب شد. نتیجه پول اگه خیلی داشته باشی به هر شکلی بری پول در بیاری حالت خوب میشه، تو امنیت پیدا میکنی، قدرت پیدا میکنی، تسلط پیدا میکنی، اعتماد به نفس پیدا. مگه نکردیم این کارا رو؟ هر چی پول بیشتر به دست آوردیم بیشتر در لجنزار اعتیاد فرو رفتیم، چون ما آدمایی هستیم که از اون قسمیم که میگه با پول میشه همه چیز رو خرید، از جمله بدبختی بیشتر. ما بدبختی بیشتر رو با پولمون خریدیم، مگه نکردیم این کارو؟ من هر وقت پول زیادی داشتم بیشتر جنس می‌خریدم، بیشتر می‌کشیدم، چون احساس امنیتی داشتم که میتونم تهیه بکنم. پس این آدم گول کلهشو خورده، عین من. اون رفته لغزش کرده، منم رفتم یه کار دیگه ای کردم. من مبرای از این چیزا نیستم، هیچ کدوم از ما مبرا نیستیم، بری نیستیم از این حرفا. امروز برای اون پیش اومد، ممکنه من فردا دروغای کلهمو باور کنم، برم لغزش بکنم. میگه با اون چطورید؟ اونم تحویلش میگیرید؟ اونم بهش شفقت و مهربانی میکنید که چند بار لغزش کرده علارغم همه تذکراتی که بهش داده شده و برنامه بهش داده؟ با اون چطورید؟ و داره ان ای رو سرزنش میکنه، مسئولیت خودش رو به عهده نمیگیره. یا اگر طوری وارد جلسه شود و رفتاری داشته باشد که نشانگر این باشد که بهبودی برایش مهم نیست، اون موقع چطور؟ من با این آدم ها خیلی مشکل دارم، البته من نمیتونم بپذیرم، اینم ضعف منه. یه بار یکی از رهجوهای من به من یه تذکری داد، گفت فلانی چرا عصبانی میشی؟ مریضه. اینم باید باشه تا یه آدم جدی تو بهبودیشم در واقع تو جلسه وجود داشته باشه، تا اینا تفاوتشون معلوم بشه. یه روزی موفقیت این در واقع برجسته بشه، یه روز هم شکست این برجسته بشه، ما بتونیم مقایسه کنیم، ما بتونیم بگیم راه این رو بریم اینجوری، اگر راه اون رو بریم عاقبت به خیر میشیم. باید باشن همشون. و اینم درست میگه، ولی کماکان من مشکل دارم با پذیرش آدمی که میاد تو جلسه و داره همون روشهای سابقش رو زندگی میکنه، بازی گوشه، حواسش نیست، دستش تو موبایلش و با بغل دستی صحبت میکنه، بی احترامی میکنه. من میگم این آدما دارن هدیه خدا رو پرت میکنن تو صورت خدا، میزنن تو صورت خدا، نمیخوامش، نمیتونم، هنوز نمیتونم، این ظرفیت رو ندارم با این آدما کنار بیام. میگه با اینا چیکار میکنید؟ آیا اگر یکی از رهجوهای ما باشد، اون موقع چی؟ اخراجش میکنیم، میگه برو دیگه حرف نزن با من، جواب تلفنشو نمیدیم، بعد از خودمون سوال کنیم. در این گونه موارد شاید ببینیم که تمرین اصل روحانی شفقت و مهربانی دیگر آنقدر هم ساده و آسان نیست. ما دیگر احساس مهربانی و شفقت نسبت به آن شخص نداریم که با اصول ما رفتارش مغایرت داره، با اصول بهبودی رفتارش مغایرت داره، نمیتونیم شاید به آسانی باش همراه بشیم. ما دیگر احساس مهربانی و شفقت نسبت به آن شخص نداریم، اما باز هم میتوانیم اصل روحانی شفقت و مهربانی را تمرین کنیم در همه امور زندگی. این اصل روحانی دیگه، مهربانی و شفقت، تو جلسه هم باید باشه، با دوستای بهبودی هم باید باشه. تنها کاری که باید بکنیم این است که بی هیچ شرط و شروطی به رساندن پیام ادامه دهیم، ممیزی نکنیم، یه سری رو بذاریم کنار، با یه سری گرم بگیریم، به یه سری اهمیت بدیم، به دیگری اهمیت ندیم، بی احترامی کنیم، نپذیریم، باید با همه یکسان رفتار بکنیم. راهنمای ما میتواند به ما کمک کند تا بیاموزیم که چگونه میتوانیم مهربان باشیم، بدون اینکه این تصور را القا کنیم که لغزش کردن ایرادی نداره. یه جوری هم باشتا نکنی که نه لغزش کردن ایراده. یارو میگه آقا مگه ننوشته لغزش میتواند سکوی پرش باشد؟ خدا شاهده توی جلسه کسی مشارکه که 13 سال پاکی داشت، قشنگ یاده، گفت من رفتم لغزش کنم که برم روی سکوه پرتاب بشم به سوی موفقیت. ببین کله چجور کار میکنه، برم پرتاب بشم به سوی پرتاب شدی ناکجا آباد، پرتاب شدی تو باقالیا، چی به قول جوانه اون موقع تکلیف چی؟ چطور تو جرأت میکنی؟ خیلی جسارت میخواد، خیلی بیباکی و تهور میخواد، نمیگم شجاعت ها، بیباکی و تهور، یعنی وچه ابلهانه شجاعت، اون ور سکه شجاعت. تو از کجا میدونی برمیگردی؟ از کجا میدونی جون سالم به در میبری؟ از کجا میدونی همین یک باره؟ شاید یه افتادی تو قضیه، کی میتونه تضمین کنه، گارانتی کنه؟ یا یارو میگفتش که این باگوهای ذهنی، مگه ندیدی که وقتی آدم ها لغزش میکنن میان تو برنامه، چقدر بچه ها تحویلشون میگیرن، فردین بازی گل میکنه، یه رو باسی رو کف میزنن، انگار ببخشید ببخشید شاشیده قند و گلاب هم میخواد. میگه نه اینجوری نگه، بی تفاوت و بی اهمیت بشید، یک جوری که بهش القا نکنید که اشکالی نداره لغزش کرده، بگید میپذیریمت ولی حواست رو جمع کن، تو سنت یک رو زیر پا میذاری وقتی که لغزش میکنی، ما متحدن در یک مسیر داریم پیش میریم و تو رفتی بیرون از جاده، تو قدرت ما رو در واقع خود کم به اندازه یه نفر کم کردی، حواست رو جمع کن.
ما
میتوانیم، نمیتونم بده کنم، راه نمیتونم، ما میتوانیم دعا و مراقبه کنیم، ما میتوانیم دعا و مراقبه کنیم و از نیروی برترمون بخوایم تا به ما کمک کند که مهربون بشه. در مراقبه ببینیم نامهربونیم رو، ببینیم احساسات منفی رو که نسبت به بعضی از آدم ها داریم، روی همونا مراقبه کنیم و ازش بگذاریم. این قدم از ما میخواهد که اصول را در همه امور زندگی به کار بریم بندیم. اکثر ما دوست داریم که مسائل شغلی، روابط عاشقانه یا قسمتی از زندگی خود را از این قاعده مستثنا کنیم. آقا من که نمیتونم به دوست دخترم، به اون کسی که معشوقه منه، دروغ نگم بهش. اگه دروغ نگم که آبی گرم نمیشه که. بالاخره دوتا وعده باید بهش بدم، میگیرم، مخلصتم، نوکرتم، هرچی بخوای برات میخرم، بهترش هم تازه میخرم. بعد بگم دیگه نمیشه که. و الا که اینجوری نمیشه داستان در واقع. یا تو شغلم، آقا توی مملکت اگه دروغ نگی مگه سنگ رو سنگ برمی شود؟ در تمام امور اکثر ما دوست داریم مسائل شغلی، روابط عاشقانه، یه قسمتی از زندگی خود از این قاعده بزنم که اب نداره دروغ بگم، چون نشه پرونه، چون حالگیری میکنه، چون یه سره داره غور میزنه، چون شوهرم اینجوریه، چون آدم مزخرف، بی ربط، بد اخلاق، سختگیر، کنترلچیه. حالا رفتم با دوستام گشتم بهش میگم آقا پیش راهنمام بودم مثلا، چون مطمئن نیستیم که اگر اصول روحانی را تمرین کنیم به خواسته های خود دست پیدا کنیم. آیا این خواسته هایی که ما میخوایم با زیر پا گذاشتن اصول روحانی بهشون برسیم، آیا واقعا مصلحت ماست؟ آیا خیر ما درش هست؟ خداوند هیچ خیری رو برای ما در راه کج قرار، در انتهای یک راه کج و بیراهه قرار نمیده. راه کج به بیراهه میره، به مقصد خوبی هم نمیرسه. راستی موجب رضای خداست، کس ندیدم که گم شد از راه راست. باید راه راست حرکت بکنیم. اهدنا الصراط المستقیم. برای مثال اگر در کار و حرفه خود از اصول عدول کنیم یا آن را زیر پا بگذاریم، ممکن است به موفقیت ظاهری در مسائل مالی بیانجامد. به عنوان مثال از ما خواسته شود که محصولی را در ضرب العجل معینی در یک فرصت معینی تولید کنیم که نتیجه آن سود بیشتر برای شرکتی که در آن کار میکنیم باشد، اما در ضمن باعث شود که محصولی نامرغوب تولید کنیم. یعنی سرعت رو فدای کیفیت رو فدای سرعت بکنیم که سلامت خریداران را به خطر میاندازد. پس چه کار باید بکنیم؟ ما باید اصول روحانی بهبودی را تمرین کنیم. احتمالاً حق انتخاب‌های زیادی جهت اقدام ضمن رعایت اصول وجود دارد. مهم این است که ما طبق اصول رفتار کنیم. ببینید یه راه‌هایی وجود داره که شما بگردید پیدا بکنید که به مقصود برسید. با مشتری صحبت بکنید، چه می‌دونم با صاحبکار صحبت بکنید، بالاخره راهی میتونه وجود. یه چیزی رو میخوام بهتون بگم دوستان، ببینید هیچ وقت سعی کنید که در بنبست یا گیر نیفتید. یا باید دروغ بگم یا بی پول میشم. یا اگر تو این بنبست گیر بیفتم راه‌های میانه رو از دست میدم. کی میگه همیشه دوتا راه وجود داره؟ یا 100 یا 0. اون وسط هم یه سری عدد هست. خودمون رو در این شرایط هیچ وقت تصور نکنیم. اگه دروغ نگی پولدار نمیشی. نه. میتونم دروغ نگم. اگه دروغ نگم یه پولدار. اگه میتونم دروغ نگم یه خورده گردتر بخوابم، یه خورده در واقع قناعت بکنم تا این دوران هم بگذره. من سر اصولم با هیچ چیزی نباید صلح بکنم. خیلی پورا اغوا کننده است. هوس انگیزه. با پول خیلی کار میتونم بکنم. ولی اصول چی میگه؟
من یک بیماری دارم که رژیم صداقت باید داشته باشم. همونجوری که اگه بخوام شکمم کوچیکه، مثلا رژیم کربوهیدرات، چون من رعایت نمی کنم، کربوهیدرات باید داشته باشم، برنج و نون و از داستان رو بخوام. ایزن بیماری دارم که بایستی حضور شما عرض شود که یه همچین رژیم صداقت، رژیم اصول روحانی، راه حل بیماری من روحانیه، چون بیماری من یک بیماری روحانیه. جسمم ظرف یه ماه خوب میشه، ولی روح روانمه که مریضه، و این روح و روان مریض رو نمیتونم با کارهای آلوده درمان کنم، در یک نقطه از فعالیت باز بدارمش. بریم آقا ادامه بدیم. بسیار خوب. خب گفت مهم اینه که ما طبق اصول رفتار کنیم. در مورد خدمت در اینه چطور؟ آیا خدمتگزارای ما، اونایی که به هر نحوی خدمت میگیرن تو اینه، طبق اصول رفتار میکنن؟ دوستان با منید؟ در مورد خدمت در اینه چطور؟ عجیب است که بعضی از ما خدمت در اینه را موقعیتی جهت فراموش کردن تمام اصول میدانیم. دیگه اونجا دروغ بگم، سیاسی کاری بکنم، عرض میکنم خدمت شما، بچسبم به صندلی، ولش نکنم، حق دیگران رو ضایع کنم، به دیگران خسارت بزنم، جایگاهی رو اشغال کنم که مطلقاً در واقع شایستگیش رو ندارم. بابا یارو اومده یک کاری قبول کرده توی اون سطوح بالایی خدمت، طرف سواد خوندن و نوشتن نداره، خدا رو شاهد میگه، این مال خیلی سال پیشه، بعد رفته اطلاع رسان مثلا کل، سواد خوندن و نوشتن. آقا تو به چه جرعتی میای این کار رو قبول میکنی؟ به چه جرعتی تو به انعه خسارت میزنی؟ با اونا که به تو رأی میدن، با اونا که تو رو لابی میکنن میارن جلو و نمیدونم این کار رو میکنن، به چه جرعتی؟ ما اگه بخوایم خدمت کنیم باید ابتدا این شایستگیش رو پیدا بکنیم. همون جوری که وقت قرار پیام رو بدیم به معتادا و به معتادا خدمت بکنیم، باید قدمامون رو کار بکنیم، سنتامون رو کار کنیم، آمادگی پیدا بکنیم. ما باید شایستگی در واقع پیامبری پیدا بکنیم. مذهبیشو نمیگم، ما پیام میبریم دیگه، پیام خدا رو میرسونیم، غیر از اینکه پیام ان ای در واقع پیام خداست، پیام زندگی بخشه. من باید شایستگیشو داشته باشم، باید ورزیده شده باشم، باید تبحر داشته باشم. شما هر کار کوچیکی رو بخوای بری انجام بدی، ازت یه امتحان میگیرن بلدی اون کار یا نه. هر کاری، هر کار کوچیکی هم ازت، آبدارچی هم بخوام بریم تو شرکت، میگن دو تا چای بریزیم، میریزید همه رو تو نلبکیش و تو سینیش، یعنی که نه تر تمیز میتونی قشنگ یه استکان تمیز بدون چربی، بدون کثافت تو بیاری یا نه، شلخته یا نه. ما چطور ما می‌خوایم معتادا همدردای خودمون از مرگ نجات بدیم، پیام خدا رو بهشون برسونیم، بعد هیچی بلد نیستیم، هیچی بلد نیستیم. در مسائل خدماتی حاضر نیستیم که به دیگران فرصت اشتباه کردن بدهیم. ما آشکارا دیگران را متهم به دسیسه و توطئه‌چینی می‌کنیم و اتهامات بیرحمانهی به آنها نسبت بیدهیم و حاضر نیستیم تا اصول روحانی مهربانی را تمرین کنیم. یه دوست امریکایی داریم، بچه اینه مدود شد 50 سال پاک، یه گفت این ای ایران بارها آمده ایران، میشناسیدم هم که این ای را خیلی بیرحمه نسبت به خدمتگزاراش، انتقادات غیر منصفانه عجیب و غریب از اینا میکنیم، اینا رو میکشیم زیر مهمیز، زیر مهمیز که میدونی چیه که سیخونکی که میزنن به چیز، کابوها هم پشت کفششون دارن، آزارشون میدیم، جوری با طرف برخورد میکنیم که انگار مثلا ما به اینا حقوق داریم میدیم. البته که اگر یه خدمتی رو قبول میکنن بایستی به بهترین شکل ممکن که از عهدهشون برمیاد اون خدمت رو انجام بدن و در ابتدا بسنجن خودشون که من صلاحیت این کار رو دارم یا نه، و بعد اونایی که میخوان رأی بدن در واقع این صلاحیت رو احراز بکنن، چون رفیقمه نباید رأی بدم، چون از یه آدم خوشم میاد، چون باحاله، چون قدیمیه، چون مشهوره، چون محبوبه. اینا ملاک رأی دادن نیست، شایستگی از نوع دیگری بایستی طرف احراز بکنه که بتونه مثلا
این وظیفه ما هم هست. بعد میام اینا رو آقا متهم به چیزهای عجیب و غریبی میکنم، بعضی اتهام ها البته میچسبه، اتهام هم نیست، یه واقعیتیه، ولی بعضیش هم واقعا من چند روز پیش شنیدم توی جلسه یه خدمتگزاری که دو جلسه اگر نیاد جلسه سوم اتوماتیک معزوله، در واقع باید بره کنار کسی دیگه. گو آقا چه جنجالی، چه سر و صدایی، چه داستانی درست کردن که این بابا نیامده و بعد اینو به سلابه بکشیم. گو آقا این که اتوماتیک دیگه، اصلا این که ایشکاره است، چی میگین شما؟ رأی بگیریم ببریمش زیر سوال، برید پولایی که دادید ازش پس بگیرید. حالا نتونسته بیاد زن به لایغفر که نگه، گناه نابخشودنی که نکرده، بی مسئولیتی کرده، درسته، قبوله، ولی خب اتوماتیک هم عزل شده دیگه، رفته به کارش. جنجال درست میکنیم، خدمتگزارا رو میچزونیم، به همین لحاظه که الان خیلی حاضر به خدمت نیستن، حوصله ندارن که بیان با یه مشت آدمی که یه قدری در واقع کلاشون عجیب و غریب و پیچیده کار میکنه، باشتن تو جلسه اداری در واقع مورد زد و خورد کلامی با اینا واقع بشن. نمی کنن این کارو خیلی ها. یه زمانی شما منشی جلسه رو می‌خواستی انتخاب بکنی، 10 نفر داوطلب بودن میرفتن بیرون تا بچه‌ها به صورت خصوصی رأی بدن. من بعضی از جلسات دیدم حتی یه نفر پا نمیشه، ناچار میشم قبلیه ازش خواهش کنم که دو یه دوره دیگه بمون تا ببینیم یه کسی در واقع پیدا میشه بیاد به ما خدمت بکنه یا نه. نمی کنن. این تقصیر ماست. ما روند خدماتی غیر ممکنی برای کسانی انتخاب کرده ایم تا کاری را انجام دهند. ما روند خدماتی غیر ممکنی برای کسانی که انتخاب کردند تا کاری را انجام دهند میگذینیم، چون حاضر نیستیم که اصل روحانی اعتماد را تمرین کنیم. ما تفویض اختیار به خدمتگزارمون میکنیم، تفویض اختیار به خدمتگزار میکنیم، ولی بهش اعتماد نمیکنیم، ولی مرتبا داریم کنترلش میکنیم به جایی که ازش مراقبت بکنیم که خطا نره، کنترلش میکنیم. قدم از قدم جرئت نمیکنه برداره، چون میدونه یه مشت سنتکار هستن که چماغاشون دستشونه. این سنتکارا تو جلسه اداری که بیاد فرقش رو مثل فرق اون حضرت میشکافن. اصل روحانی اعتماد رو میگه با تمرین. ما حق به جانب و متخاصم می شویم، دشمن می شویم و زخم زبان می زنیم. این که بخواهیم به افرادی حمله کنیم که در جلسات بهبودی بدانها حتی برای زندگی و بهبودی خود اعتماد می کنیم، مسئله دوگانه و ضد و نقض. تو خدمت که هست بهش اعتماد نداریم، ولی اگر یه راهکار که البته نمی خواهیم از هم دیگه، یه راهنمایی ازش بخوایم میریم از همون آدم می پرسیم، ولی تو خدمت بهش اعتماد نمی کنیم. این دوگانه است، این در واقع ضد و نقیضه. چطور میتونه اعتماد داری از یه چیزی رو بپرسی باش مثلا حتی قدم کار کنی، ولی اعتماد نداری که خدمت رو بدی دستش؟ ما همه میایم اینجا یاد بگیریم، ما که حرفه‌ای نیستیم، که من که منشی حرفه‌ای نیستم، پیام رسان و نشریات چیه حرفه‌ای که نیستم، میام اینجا یاد بگیرم. پس اجازه اشتباه دارم. آدم در سایه اشتباهاتش که رشد میکنه، اگر اشتباه نکنم رشدی هم وجود نداره. لازم است که به خاطر داشته باشیم باید اصول روحانی را در انواع جلسات، چه جلسه بهبودی و چه جلسه خدماتی، تمرین کنیم. مهربان باشیم با هم دیگر. خدمت فرصت‌های فراوانی، خدمت فرصت‌های فراوانی جهت تمرین اصول روحانی فراهم می‌کند. خدمت فرصت‌های فراوانی جهت اصول روحانی فراهم. مسئولیت پذیری، انضباط، اینا اصول روحانی دیگه. انتقاد پذیری، پاسخگویی در قبال خدمتی که به من تفویض شده، اختیاری که به من تفویض شده، مسئولیت پذیری، همه اینا چیزهایی است که در واقع اصول روحانی است که من میتونم تو خدمت تمرین کنم. دانستنی که در شرایط مختلف باید کدام یک از اصول روحانی را تمرین کرد کار مشکلی است، اما غالبا باید نقطه مقابل نقص اخلاقی که ما معمولا در چنان شرایطی از روان عمل میکنیم را انتخاب. اگر نامهربانی مهربان باشیم، اگر بیرحم هستیم شفقت رو پیشه کنیم، اگر تخریب میکنیم یکیو، سعی کنیم رفتارمون و اعمالمون و کلماتمون سازنده باشه دیگه، تخریب چی نباشیم. برای مثال اگر در شرایطی همیشه احساس میکنیم که باید کنترل کامل را اعمال کنیم، میتوانیم اصل روحانی اعتماد را تمرین کنیم. بدیم بره خدمتمون چی میشه دیگه، کودتا که نمیکنه که، مثلا رژیمو که عوض نمیکنه، رژیم ان ای رو منظورمه، قتل و غارت که نمیکنه، حالا میره دوتا اشتباه میکنه میاد، خب یاد میگیره، اونم اومده یاد بگیره دیگه. اگر در شرایط خاصی همیشه عقل به جانب بوده ایم، میتوانیم اصل روحانی فروتنی را تمرین کنیم. اگر اغلب اولین عکس العمل ما دوری جستن و انزوا و قهر بوده، میتوانیم درخواست کمک کنیم. یه کاری ما میکنیم بعضی از اوقات قهر میکنیم با هم دیگه، بسیار کودکوار است، بسیار غیر مسئولانه، بسیار زشته. آقا الان بچه مدرسه یام دیگه میشنن با هم دیگه حرف میزنن، قهر چیه؟ ما قهر میکنیم با هم دیگه، نمیشینیم با هم دیگه حرف بزنیم، مشکلمون رو مطرح بکنیم، جرأت و جسارتش رو به خودمون نمیدیم. بی غیر مسئولانه ترین کار اینه که به جایی که بشینم حرف بزنم، حالا یا حق با منه یا با طرف مقابل است فرقی نمیکنه، حرف بزنم، مذاکره کنم، پا پس میکشم میرم تو انزوا، دیگه نمیخوام قیافه یارو ببینم و این مشکل تا ابد میتونه بمونه و هی حسای من، فکرای من رو اضافه کنه راجب اون آدم، فکرای ناجور، فکرای ناجورم که راجب میکنم باز حسای بدن میره بالا، همینجور اینا با هم در واقع میرن بالا و بعد از یاروی دشمن خونی میسازن برای خودم. کاری که ما در قدم هفتم جهت شناخت نقطه مقابل نواقص شخصیتی خود کردیم، همینطور کاری که در ابتدای این قدم جهت تشخیص اصول روحانی قدم‌های قبلی انجام دادیم، به ما ایده‌ای مضاعف در مورد اصول روحانی که لازم است تمرین کنیم میدهند. چون قدم ششم نواقص اخلاقی، قدم دوم، قدم بعدیش قدم هفتم در واقع محاسن اخلاقی که ما کم داریم، اسمش رو شده کمبود داریم. من مهربانی کم دارم، شجاعت کم دارم، قناعت کم دارم، امانت در بودن کم دارم، صداقت کم دارم، من اینا رو کم دارم، کمبودای منه، کمبودای شخصیتی من رو دعا میکنم که مرتفع کنم. میگه اینجا جایشه که اینجا بتونی تمرین بکنی با خدمتگزارت، با اعضای ان ای، با خانوادت، با اعضای جامعه. اینقدر حق به جانب نباشیم، همیشه حق با منه. یارو اومده بودن تو کلانتری داشتن دعوا میکردن، میگه بچه توی همچین کاری کرده، اومده زده با لگد ماشین من رو، درش رو قشنگ برده تو کار به کلانتریش. افسر به پسر گفت تو این کارو کردی، تخریب کردی وسیله این آقا رو. میگفت نه، میگفت دروغ میگه آقا، این خودش زده، من شاهد دارم. ننه و بابای بچه هم اومده بودن، یه پسر مثلا 18 19 ساله بود، اینا اومده بودن. نه بچه ما دروغ نمیگه، چون بچه منه دروغ نمیگه. ببین چه عقل بجانه، ببین چون بچه. پس این دروغگوها کیان تو این مملکت؟ خب یا بچه منن یا بچه شما یا بچه دیگری هم دیگه، ماشاءالله هممون هم این خصلت پسندیده رو داریم. خیلی جن... نه چون بچه منه دروغ، شوهر من دروغ نمیگه، زن من اتفاقا از همه بیشتر، این خودش دروغ بزرگه. چرا دروغ نمیگه؟ دروغ حاصل ترس منه، پس باید بگه اصلا نمیترسه، بسیار شجاعه، سوپرمنه، دروغ نمیگه. چون هر جا که پای دروغ وسطه، بدونید یه ترسی پشتش نهفته است. چطور میشه کسی نترسه؟ اون میترسیم دروغ میگیم، تاییدش نمی کنم، ولی این حق به جانبی رو باید بذاریم کنار. بچه من دروغ نمیگه، داداش من اهل این کارا نیست، و کی اهل این کاراست؟ اگرچه اکثر ما در نهایت به فهرست مشابهی از اصول روحانی دست می‌یابیم، اما توجهی که به هر یک از آنها مبذول می‌داریم بستگی به نیازهای شخصیمان دارد. یه جا باید شجاعت باشه، یه جا صداقت باشه، یه جای باید هر دوش باشه، یه جای باید اعتماد باشه، یه جای باید توکل باشه، یه جای باید هر دوش باشه، تسلیم، پذیرش، همه اینا باید باشه. سوال: چگونه می‌توانم اصول را در زمینه‌های مختلف زندگی تمرین کنم؟ چگونه میتوانم؟ اولا اینا رو باید به یاد داشته باشم مرتبا، در شرایط مختلف که قرار میگیرم انقدر تمرین بکنم که بتونم در جا ازش استفاده بکنم. کسایی نمیتونن انجامش بدن که تمرینش نمیکنن. اینجا میگم اصول روحانی رو باید تمرین کنیم. از تو خونه شروع کن. به بچت دروغ نگو، قول بی خود بهش نده. به همسرت دروغ نگو، الکی سرشو شیره نمال، قول بی خود بهش نده. و تو خونه شروع کن، با پدر و مادرمون، با خواهر برادرمون، با همسایه‌مون. بعد یواش یواش این تمرین به ما کمک میکنه که ما بتونیم در همه جا، در همه امور انجامش بدیم. سوال بعدی، چه مواقعی تمرین اصول روحانی برای من مشکل است؟ زمانی که پای خواسته های من وسطه، زمانی که پای طمع ورزی من وسطه، زمانی که میترسم که به خواستم نرسم. اگه راستشو بگم به خواستم نرسم. اگه یه کشیده تو گوشه این نزنم، این پررو میشه. بذار اون پررو بشه، ولی تو از اصول روحانیت عدول نکن. دیدی میگه اگه ازنم برم اسخای بکنم، خیلی اومدم من اسخای ازش نمیکنم، چون اگه ازش اسخای بکنم خرشو دراز میبنده، پررو میشه. خب بذار پررو بشه، تو چیکار داری پررو اون؟ تو اصل روحانی صداقت رو موظفی که رعایت بکنی و تو داری پیش پیش میری جلو، چه بسا اون آدم فروتنی بشه. تو کجا میدونی پررو میشه؟ چرا که شوهرم آدم شده راستشو میگه، اسخای میکنه فلان این حرفا، بذار منم این دور بشم اذیت نکنم. چه میدونیم؟ ما میشینیم قاضی میشیم، دادستان میشیم، اجرای احکام میشیم، پلیس میشیم، همه اینا میشیم، رأی میدیم و تصمیم میگیریم که این آدم اینجوری خواهد شد. تو باید کارتو انجام بدی. پس جایی که طمع من وسطه، جایی که ترس من وسطه، جایی که بی‌تفاوتی و بی‌حوصلگی وسطه، بی‌تفاوتی و بی‌حوصلگی نسبت به اصول روحانی مهمترین مانع یا بزرگترین مانع ناکامی ما در راه بهبودی شخصیمون هست. اگه ما بهبودی پیدا بکنم، حالا خوب میشه، رنج نکشم که اصول روحانی عدل باشه. سوال آخر، تمرین کدام یک از اصول روحانی برایم سخت‌تر است؟ صداقت. برای من صداقت. در مرحله بعدیش پذیرش. خیلی دارم رو پذیرش تمرین میکنم، خیلی دارم تمرین میکنم که اگه میرم تو ترافیک گیر میفتم بپذیرم که آقا 10 میلیون ماشین تو این خیابون هاست، در حالی که گنجایش 2 میلیون ماشین رو داره. کاری هم نمیتونم. بپذیر آنچه را که نمیتوانی تغییر دهی. مگه این مال منه دیگه، باید بپذیرم اینجا تو این ترافیک بپذیرم. آدما درست رفتار نمیکنن خیلی هاشون. بپذیرم که آقا ما یک جامعه توسعه نیافته هستیم، ما یک جهان سومی هستیم، ما آدمای عقب مانده و عقب افتاده ای هستیم. بپذیریم این جوره، خودم هم اینجورم، نه که مردم اینجورن من جور دیگه ایم، هممون اینجوریم. باید بپذیریم داریم قاطی مردم زندگی اینجا سوئیس و چه میدونم لوکزامبورگ و جاهای دیگه آدم حسابی دنیا نیست، جهان سوم. پذیرم که همسرم از جنس دیگری است. یه کتابی هست، البته کتابای زرده ها، ولی عنوان خیلی جالبی داره، گویای یک مطلب خیلی مهمه. مردان مریخی، زنان ونوسی. شاید دیده باشید این کتاب رو. این اشاره به اینه که انگار این دوتا جنس، مرد و زن، از دوتا کره مختلف، از دوتا چه می‌دونم فضای مختلف آمدن، اینقدر متفاوتن. جور دیگه ای هر کدوم فکر میکنن، جور دیگه ای نگاه میکنن، جور دیگه ای احساس میکنن، جور دیگه ای رفتار میکنن، برداشت ها متفاوته، ذهنیت ها متفاوته، دوتا جنس مختلف. من میگویم که همسرم باید همون جور احساس کنه، همون جور فکر کنه، همون جور عمل کنه، همون جور ببینه، همون جور واکنش نشون بده که من این میکنم این کارو. خیلی قدغانت. مثلا یه کهکشان دیگه ای اومده، از یک کره دیگه، یه منظومه دیگه ای اومده. متفاوت و بپذیرم تفاوت رو، به رسمیت بشناسم و جلوش واکنش و عکس العمل نشون ندم، مقاومت نکنم. این آدم جور دیگه ای مطالب رو میبینه و میفهمه، من جور دیگری. تفاوت رو باید بپذیرم. به هر حال من این دوتا، صداقت و پذیرش، پذیرش الان خیلی میتونم بگم راحت تر شده، چون یه جمله همیشه جلو چشم هست، همیشه روز 100 دفعه هم تکرارش میکنم که یادم نره. الخیر و فی ما بقا، خیر در چیزی است که اتفاق میفته. اگر این رو با عمق وجود پذیرفتیم میتونیم، یعنی باور کردیم میتونیم بپذیریم خیر در چیزی که اتفاق میفته، هر چی بخواد باشه. متشکرم. ببینید اصول، الان رسیم به قسمت اصول روحانی. اصول روحانی الزاماً این چیزایی که تو کتاب فقط میگه نیست، منحصر و محدود به این تعداد نیست. یکی از اصول روحانی که خیلی جدیه، ما باید اینو داشته باشیم، خودشناسیه. یه اصول روحانی بزرگه. ببین اگر که مثلا دوستمون فرشید خودش رو میشناخت، حالا ببخشید من مثال بزنم چون خودتون مشارکت کردید، عذرخواهی میکنم، خودش رو میشناخت که با کوچکترین مسئله ای که حالا در واقع آستانه تحملش میاد پایین، سر مسئله نون، خیلی چیز ساده ای، خیلی ممکن اتفاق بیفته، و بعد با رو دست به یخه میشه و تحملش میاد پایین، نمیتونه در واقع مراقبتی از خودش بکنه یا کنترلی روی خشمش داشته باشه و این خشم منجر به خشونت میشه، اگر خودش رو میشناخت از اون زمین بازی میرفت بیرون. ولی چون ما خودمون رو نمیشناسیم، میریم توی جاهایی که اجزامون رو نمیشناسیم، خودمون رو نمیشناسیم، میریم توی جاهایی که در واقع برای خودمون مسئله درست میکنیم. اون آقا من نمیدونم، میره شاید 5 دقیقه بعد یادش میره داستان چی بوده، ولی من 6 ماه اینو در واقع تو کلم با خودم حمل میکنم. این مثل یه سی دی تو کله من، هی میره تا آخر، این ماجرایی که پیش اومده دوباره از اول، دوباره تا آخر، تکرار تکرار تکرار، مثل خوره من رو میخوره که کاش یه کشیده بیشتر زد، کاش منم اینو جوابش رو دادم، کاش اون کارو میکردم، کاش اون کارو میکردم. ببین مرتبا ما این داستانا رو با خودمون داریم. بنابراین جایی که دعوا و این جور مسائل خشونت، زمین بازی من نیست. من در هر جنگی پیشاپیش باید بدونم که شکست خوردم. اجزهای من فرشته‌های نگهبان منن. اگه بشناسمشون، فرشته نگهبان از من مراقبت میکنه دیگه، نمیذاره یه جای کلک دست خودم بدم. میتونه در واقع اگر شناساییش بگم من چه چیزهایی رو عاجز هستم، من رو حفظ بکنه، نرم تو اون زمین بازی. فرشته نگهبان منه. خیلی اصول روحانی، اگرچه این قدم از ما میخواهد که کلیه اصول روحانی رو تمرین کنیم، اما اصول روحانی خاصی هستن که به این قدم مربوط میشوند. در این قدم ما بر روی عشق بلاشرط، از خودگذشتگی و ثبات قدم یا ثبات قدم تمرکز میکنیم. عشق بلاشرط فرقی نمیکنه طرف کیه، ما پیام رو میرسونیم با رفتارمون، نه با کلاممون. با رفتار، رفتار خیلی نافذه، کلام کارآمد نیست. 200 گفته چون نیم کردار نیست. از خودگذشتگی اختصاص میدیم وقتمون رو، ایثار میکنیم. ما با ایثار آنچه که داریم میتوانیم آن رو برای خود حفظ بکنیم. از خودگذشتگی دیگه، ایثار یعنی خودگذشتگی. وقتم رو میذارم، تجربه‌ام رو که عمرم بابتش تلف شده رو در اختیار میگذارم، بدون منت، بدون مزد، در حینی که شاید حتی انجام وظیفه، در واقع احساس انجام وظیفه و ادای دین و پرداخت سهم و ایفای نقش دارم، کارم انجام میدم. و ثبات قدم، کوتاه نمیام، بی تفاوت و بی حوصله نمیشم، کارم رو انجام میدم. رژیم من رژیم روحانیه. تمرین اصل روحانی عشق بلاشرط در قدم 12 ضروری است. هیچ کس به اندازه یک معتاد در حال عذاب به عشق بلاشرط نیاز ندارد و ما باید در اختیارشون بذاریم. ما از کسانی که به دانها پیام میرسانیم چیزی درخواست نمی کنیم، حتی توقع هم نداریم. توقع هم فرقی نمی کنه که من توقع از شما داشته باشم یا بگم یه چیزی به من بده. قدم باد کار کردم، قدمی 50 تومن، قدمی 100 تومن، توقع هم که داشته باشم همونه. چون یه روز این توقع باعث خشم و عصبانیت من میشه، وقتی که مثلا توقع دارم شما حتما به من خیلی احترام بذارید چون من باد قدم کار کردم. میگم آقا مگر حضرت نفرمود من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدا؟ اگر کسی یک کلام چیز به من یاد داد، من تا آخر دنیا در واقع عبدشم، بندشم، فلانم. خب من 12 قدم به تو یاد دادم، تو چطور مثلا میای جلوی من پاتو دراز میکنی؟ چطور میای مثلا فرض کن که جلوی من پا نمیشی، مثلا این کار رو نمیکنی، کیف من رو دست نمیگیری تا دم ماشینم برام بیاری؟ همین توقع هم یعنی منت گذاشتن و مزد خواستن. ما از آنها درخواست پول نمی کنیم. البته یه بنده خدا یادم خیلی سال پیش دکه شهرستان ها کارت چاپ کرده بود، شماره حساب داده بود که کسایی که میخوان در واقع من باشون قدم کار کنم پول بریزن به حساب، قدمی 20,000 تومان. خدا شاید اینو با دو تا چشم خودم دیدم، قدمی 20,000 تومان کارت چاپ کرده. اینقدر گستاخ از آنها انتظار تشکر نداریم، توقع تشکر نداریم، میتونن بکنن میتونن نکنن، چه فرقی میکنه؟ و از آنها نمیخواهیم که حتما پاک بمانند. باز این میخواهم که پاک بمانند حتما در واقع تذکره. من به خیلی دوستان میگم اگه میخوای با من کار کنی، کاری که بهت میگم انجام بدی خوشحالم نمیکنی، انجام ندی ناراحتم نمیکنی، چون خیر و شرش تو زندگی خودت به من ربطی نداره، به من آسیب نمیزنه، حتی نمیخوام پاک بمونه. ما خیلی ساده فقط خود و پیام خود را عرضه میکنیم. این منم، 5 سال پاکم، این اصول رو دارم کار میکنم و فقط هم حرف نمیزنم، واقعا دارم انجامش میدم. بعد این صداقت یعنی چیزی بگی که بتونی انجامش بدی و انجامش داده باشی و کاری بکنی که بتونی راجبش حرف بزنی، پنهان نکنی، راز نداشته باشی. ما خیلی ساده فقط خود و پیام خود را عرضه میکنیم. این بدان معنا نیست که نباید احتیاط لازم را به جا آوریم. اگر فکر میکنیم که صلاح نیست تا یک معتاد در حال عذاب را به منزل بیاوریم، نباید این کار انجام. من به شما میگم هرگز نکنید این کارو، خیلی تبعات بدی داره. من کردم و میدونم که چه جور میشه. نباید این کار را انجام دهیم. همیشه هنگامی که برای رساندن پیام به مکانی میرویم، باید اعضای دیگر عینه نیز به همراهمان باشند. اگر میخوایم بریم پیام به روش قدیم که میرفتیم یه معتادی رو پیدا میکردیم که خانواده‌اش میگفتن میخواد بیاد راه رو بلد نیست، اینا که دیگه منسوخ شده اونجور، همه عینه رو میشناسن، تنها نریم، چون یه ذهن معتاد میتونه بسیار سفسطه‌گر باشه، اینقدر دلیل و برهان بیاره که مواد خوبه و پاکی به درد نمیخوره که ما هم نشستیم کنارش داریم باش میزنیم، قانعمون میکنه، میگه چند تا باشید که یارو رو دست بگیرید و خلاصه بشونید سر جاش اگر میخواد خیلی چیز بکنه. حتی خیلی هم نباید حرف بزنیم، خیلی هم زمانی هم میریم که طرف نه خماره نه نشه است، در یه حالت تعادلی وسط کار. میتونه خونه‌اش بپرسیم کی زده، میگه مثلا فرض کن صبح، الان چند دم زوره، اشکال الان خوبه، ولی عصر بشه خمار بشه خمیازه میکشه با لگد پرتاب میکنه ما رو بیرون، منقلو میکوبه تو سر ما. پیامم خیلی ساده است، منم مثل تو بودم، مواد میزدم بیچاره شدم، الان یه جایی میرم لازم نیست مواد بزنم، حالم هم خوبه، اگه دوست داری این آدرس جلسات، خداحافظ شما، خداحافظ شما، تموم شد بگو. اگر قراره به اون شکل پیام بدیم، خب تمرین اصل روحانی عشق بلا شرط به این معنی نیست که اجازه دهیم از ما سوء استفاده شود. آقا معتاد نباید حمل بکنیم، هر روز برو در خونهش ورش تو بیارش، هر روز ببرش کافه رستوران فلان، یکی دو بار سه بار این کار بکنم هیچ اشکالی، خیلی هم خوبه، ولی اگه هر روز بخوایم بکنیم از ما توقع پیدا میکنه. لطف مکرر میشه حق مسلم. من یادم یه دفعه دعوا شد توی جلسه ای، خدا بیامرزه که دوستان ما فوت کرد، سرطان داشت فوت کرد، این یکی از رفقا میرفت هر روز میآوردش، یه روز نرفته بود، وظیفه ای نداشت، اومد تو جلسه داد و بیداد، برای چی نیومدی؟ من داشتم من نزدیک بود نرسم به جلسه. گفتم من راننده تو هم، اگه عینه منو مثلا پول میده برو هر روز دنبال این آقا برش تو بیاره، خودت باید بیای. ببین اشتباه گرفته بود، بوق رو از سر گشادش میزد، شیپور رو، بوق رو نه. به قول همشهری ما شیپور، شیپور رو از سر گشاده. آقا اینجوری نیست، اینقدر نباید حمل بکنیم داستان. خیلی خوب، آخرین جمله، بعضی اوقات بهترین راه کمک به دوست داشتن این است که امکان و توان مصرف مخدر را از کسی بگیریم، پول در اختیارش نذاریم، جا در اختیارش نذاریم، سرویس بهش ندیم، با تلخی و سختی اعتیاد بذاریم روبروشه، با عشق، نه اینکه باش دشمنی بخوایم بکنیم، بذاریم با سختی اعتیاد مواجه. آقا اعتیاد شب تو پارک خوابیدن داره، برای کسایی که بچه معتاد دارن دارم میگم، ها بدون شب باید بره تو پارک بخوابه، بدون سرده، بدون گرمه، بدون ناامنی بیرون، بدون پول نداره، خماری، لباس نامناسب، استحمام نمیتونه بکنه، غذاش آماده نیست، لباسش شسته و اتو کرده در اختیار. والا اگر از این سرویس ها به من میدادن من الان هم داشتم میزدم. بنده در یک تحریم اقتصادی قرار گرفتم که حتی ترامپ علیه ایران اجرا نکرد. هیچ، کاملا در واقع. سوال: چگونه اصل روحانی عشق بدون شرط را در رابطه با معتادانی که سعی میکنم با آنها کمک کنم تمرین میکنم؟ به اندازه اعتدال، در حد اعتدال بهشون خدمت میدم، خدمت میکنم و نه توقع دارم نه چیزی میخوام و فقط این رو ایثارگرانه انجام میدم تا چرخ برنامه به چرخه. این برنامه که شاید در آینده بچه من بخواد بیاد توش، نوه من بخواد بیاد توش، شاید بچه های شما، شاید نوه های شما، نمیدونم. بنابراین این سفره باید همیشه پهن باشه و من موظفم با خدمتم این کار رو انجام بدم. بسیار ممنونم از اینکه حوصله کردید و گوش دادید. شب همگی به خیر باشه. انشالله به امید دیدارتون جلسه آینده.
تشکر میکنم از دوستای زندان. مرسی. تشکر از همه دوستانی که همراهی کردند. خیلی از دوستان حتی دیشب ساعت 10 شب 12 شب به من زنگ زدن که به اینو تعطیل این جلسه باز هست یا بسته، و خدا رو شکر منم بهشون اعلام کردم که جلسه بازه و اینا خیالشون راحت شد که جلسه بازه و برای همین تشریف نیاوردن امروز. برای همین دوستان دو جلسه دیگه ما داریم. این دو جلسه جلسمون برگزار میگردد، به هیچ دلیلی جلسه بسته نیست. الان بهتون میگم که خیالتون راحت باشه، از همین حالا دیگه برید مسافرت دیگه نیاد. تشکر میکنم. یادی هم بکنیم از دوست عزیز خدمتگزارمون سید مجتبی که پارسال در همین حدودا بود که فوت کرد و گفتیم امروز یک یادبودی هم ارش گرفته بودیم قبل از جلسه و امیدوارم که شما سلامت باشید، بقای عمر شما باشه. قدر هم دیگه رو بهتر از اینا بدونیم، بدونیم که این شطوریه در خونه همه خوابیده، حالا ممکنه حالا هر دفعه به نوبت، برای همین بتونیم اصل روحانی شفقت و مهربانی استفاده کنیم و با هم دیگه مهربون باشیم. به امید دیدار تا هفته دیگه. یا خدا یار و نگهدار شما باشیم.